بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم به استفاده از این ایام و لیالی متبرک، ماه رجب، ماه دعا و تضرع و خشوع و اظهار بندگی و کسب ذخیره تقوا. فرصت مغتنم این ماه و ماه شعبان و ماه رمضان را باید برای تصفیه دلها و جانها مغتنم شمرد و گوش دل را به الهام ربانی و معنوی این ماه‌های مبارک داد و جان و دل را انشاءالله به ذکر خدا زنده کرد. بحثی که در هفته‌های گذشته عرض شد درباره آزادی و اخیراً آزادی عقیده در اسلام و از نظر اسلام بود. به طور خلاصه عرض شد که اسلام طرفدار آزادی عقیده در جامعه اسلامی است، یعنی کسی را به خاطر داشتن عقیده غلط و باطل مورد تعقیب و فشار و زور قرار نمی دهد، هرچند که عقیده باطل از نظر اسلام مطرود و نامقبول است. درباره این بحث، چون بسیار بحث اساسی و مهمی است و تکلیف ما به عنوان دولت اسلامی را باید معین بکند، امروز هم مطالبی عرض می کنم. ممکن است در اون مطلبی که در هفته قبل گفته شد تردیدهایی به مناسبت برخی از مسائلی که در اسلام مطرح است به وجود بیاید. من بعضی از اون نکات لازم رو در این زمینه عرض می کنم. یک تردید از ناحیه آیاتی که در قرآن مربوط به کفار و مشرکین و طرفداران عقاید باطل است. ممکن است کسی بگوید اگر اسلام آزادی عقیده رو در جامعه خود تأمین می کند، پس این همه آیات قرآنی درباره این عقاید باطل چیست؟ جواب این است که این آیات هیچ کدام تا اونجایی که بنده مراجعه کردم به مسلمان‌ها دستور نمی‌دهد که کافر را به خاطر اعتقادش نه به خاطر عملش مورد تعرض و آزار قرار بدهند. جنگ با کفار مربوط است یا به اون صورتی که کافر علیه نظام اسلامی و ایمان اسلامی دست به مبارزه و حمله زده است، که وظیفه اسلام و مسلمین در اینجا دفاع از حوزه اسلام و جامعه اسلامی است، یا مربوط است به مبارزه با سران کفر و سردمداران نظام‌های ملحد و طاغوتی که ملت‌ها رو اسیر خود کردند. اما در مورد خود اعتقاد کفر، ما در قرآن آیه‌ای داریم که به خصوص مسلمان‌ها رو امر می‌کند که با دارندگان این اعتقاد اگر تجاوز و تعرضی علیه اسلام و مسلمین نکردند، حتی نیکوکاری هم بشود. اون آیه در سوره مبارکه ممتحن است که می‌فرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. یعنی اون کفاری که بر سر ایمان شما و دین شما با شما به جنگ برنخواستند، خدا نمیگوید به اونها نیکی نکنید و خدا نمیگوید با اونها قسط و عدل رو رعایت نکنید، بلکه خدای متعال میگوید که اونها رو به اونها نیکی هم بکنید و خدای متعال نیکوکاران رو دوست می‌دارد. قسط و عدل در جامعه اسلامی قاعدتاً به معنای رعایت حقوق افراد اون جامعه است که اون کافر هم یکی از همون افراد است، یا حتی کفاری که در خارج از اون جامعه زندگی می‌کنند ولی با نظام اسلامی، با مسلمین و با اسلام ستیزه‌ای نمی‌کنند. مورد بعد در مورد بت‌شکنی‌های معروف تاریخ است. همانطوری که می‌دانید در تاریخ نبوت‌ها، تاریخ توحید، به موارد برجسته‌ای برخورد می‌کنیم که پیغمبران به بت‌شکنی پرداختند و بت را که مایه تقدس و ایمان جمعی از مردم بوده از بین بردند. یک نمونه در مورد ابراهیم خلیل الله است، یک نمونه در مورد رسول اکرم هنگام ورود به شهر مکه است و پس از فتح مکه، که این را هم ممکنه کسانی تصور کنند که با آزادی عقیده در اسلام منافی است. لکن در مورد بت‌شکنی ابراهیم باید توجه کنیم که حرکت ابراهیم برای بیدار کردن ذهن به خواب رفته و تخدیر شده مردم اون جامعه جاهلی بود. مردمی که در طول زندگی خود هرچه شنیدند درباره شرک و نظام شرک آلود شنیدند، اصلا صدای حقی در میان این جامعه بلند نشده و به گوش اونها نرسیده است. اگر باید این مردم رو از این خواب گران بیدار کرد، این کار فقط به وسیله یک حرکت بزرگ ممکن است. لذا ابراهیم به داخل بتخانه رفت در وقتی که جوانکی بیش نبود و تبر رو برداشت و بت‌ها رو شکست و بت بزرگ را نشکست و تبر رو به گردن بت بزرگ آویخت. این کار برای بیدار کردن وجدان مردم بود. بعد هم در صحبت کوبنده‌ای که ابراهیم با اون مردم کرد و هوشمندی و زیرکی که این بنده صالح خدا به کار برد، اون چنان پتکی بر سر ذهن خواب‌آلود اونها زد که قرآن می‌فرماید فرجعوا الی انفسهم و قالوا فقالوا انکم انتم الظالمون. یعنی بعد از آنی که ابراهیم این حرکت رو انجام داد، این فریاد رسا رو کشید، اون اثری را که میخواست بگیرد گرفت. مردم به خودشون مراجعه کردند، میان خودشون به گفتگو پرداختند، وجدانشان بیدار شد و به خود و به خودهاشون گفتند که ما ستمگریم، خود ما ظالم هستیم و نباید ابراهیم رو ملامت کنیم. در مورد رسول خدا هم بت‌شکنی پیغمبر به معنای اعمال زور نسبت به مردم مکه نبود. پیغمبر بت‌ها رو که شکست در حقیقت سمبول و نشانه و رمز نظام طاغوتی رو می شکست. درست مثل همین که مردم در یک کشور وقتی انقلاب می کنند، نشانه های رمز آمیز رژیم گذشته رو از بین می برند. شما در کشور خودمون همه علامات حکومت ستمشاهی رو از صحنه جامعه، از میدانها، از ساختمانها، از کاغذها پاک کردید. پیغمبر هم بت‌ها رو که نشانه و رمز حکومت مشرکانه بودند از فراز کعبه به زیر انداخت و منهدم کرد. و الا ما در تاریخ نداریم که پیغمبر وقتی وارد مکه شد مردم رو اجبار کرده باشد که باید همه شما به اسلام بگروید، یا جستجوی خانه به خانه رو شروع کرده باشه که ببینه در کدام خانه یا صندوق خانه بت کوچکی هست که اون رو بگیره و بشکنه و از بین ببره. پیغمبر سمبول‌ها و نمودهای نظام باطل و جاهلی رو شکست. پس این هم به معنای اعمال زور برای پذیرفتن یک ایمان و عقیده قلبی نبود. در مورد ارتداد یک شبهه‌ای در بعضی از ذهن‌ها هست که اسلام درباره مرتد شدت عمل به خرج میده. کسانی که ایمان آوردند و سپس از ایمان منصرف شدند و به کفر گرایش پیدا کردند، شدت عمل اسلام در مقابل این افراد زیاده که ممکنه به معنای اعمال زور در اعتقاد به حساب بیاد. این هم با توجه به آیات مربوط به ارتداد شاید اینجور به نظر میرسه که اسلام با این کار در صدد آن هست که حصار ایمان اسلامی رو حفظ کنه. در حقیقت اسلام بعد از آنی که مردم ایمان آوردند، نظام اسلامی رو مکلف کرده است که از ایمان مردم حفاظت و حراست بکند. این وظیفه نظام اسلامی و حکومت اسلامی است. که در باب تبلیغات ضد اسلامی هم عرض خواهم کرد، به خصوص در آیه مربوط به ارتداد: من کفر بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که درباره عمار یاسر وارد شد. در آخر این آیه می‌فرماید: ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. علت این خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شدند اینه که اینها زندگی دنیا را، عشرت دنیوی را، هواهای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی خود و فطرت انسانی خود و بر آخرت ترجیح دادند. معلوم می شود مسئله عوض شدن یک اعتقاد فقط نبوده است، مسئله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه های مادی، به خاطر تأمین هواهای نفسانی حاضر شدند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و پشت کنند و ایمان اسلامی رو رها کنند، که این یک مقوله دیگری است و سختگیری اسلام درباره این افراد از این مقوله است. البته این نکته هم مورد توجه باید قرار بگیرد که اگر ما میگوییم که عقیده مذهبی و ایمان در جامعه اسلامی آزاد است، این به معنای این نیست که اسلام اجازه بده که فریبگرانی و خودعه پیشگانی در جامعه اسلامی به راهزنی ایمان مردم بپردازند. این رو قطعا اسلام اجازه نمیده. دست هایی که می توانند با ارائه جاذبه های مادی، با تأمین هوس های بشری دل های سست و ضعیفی رو به سمت خودشون جذب کنند، اگر در جامعه اسلامی آزادی عمل داشته باشند، مردم ضعیف را و انسان‌های ساده دل را تحت تأثیر قرار خواهند داد و آنها را گمراه خواهند کرد و از بهشت به دوزخ خواهند برد. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اسلام اجازه نمی‌دهد که مردمی که دلشون به نور ایمان منور شده است به وسیله چنین ایادی به سمت ظلمت باز هم کشیده بشن. لذا اسلام با تبلیغات ضد اسلامی و فریبگرانه، نه با بحث و جدل استدلالی، با خدعه و فریب تبلیغاتی درباره مسائل اعتقادی که موجب سست شدن ایمان مردم و راهزنی دلهای مردم میشه، اسلام مقابله میکنه، که نشانه های این رو در احکام متعددی از اسلام ما میبینیم. من یک جمع‌بندی کوتاهی بکنم این بحث مربوط به اعتقاد رو در سه جمله: اسلام با ایمان باطل و غلط مخالفه، اما اسلام با کسانی که مؤمن به باطل هستند و اعتقاد باطلی آوردند با اعمال زور مقابله نمی کنه، بلکه اونها رو به وسیله حکمت، به وسیله موعظه، به وسیله تبلیغ و بیان حقیقت به سمت ایمان صحیح جلب و جذب می کنه. و علاوه بر اینها، اگر اون کسی که مؤمن به غیر حق هست، این ایمان او در عمل او آثار تخریبی علیه جامعه به جا بگذاره، با این هم اسلام مقابله میکنه. این سه نکته اساسی و اصولی در باب آزادی عقیده است که خط مشی نظام جمهوری اسلامی هم همینه. در جامعه اسلامی ما وظیفه داریم که ایمان اسلامی رو برای مردم تشریح کنیم، جاذبه های ایمانی رو برای مردم روشن کنیم. برای رسوخ ایمان جامعه دولت اسلامی موظف فعالیت بکنه. این یه نکته. اما در همین جامعه اسلامی با کسانی که ایمان غلط دارند، نظام اسلامی و دولت اسلامی با زور و قدرت مداری و قهر و غلبه برخورد نمی کنه. اینی که گاهی در رسانه های دنیا نسبت به فشار بر اقلیت ها در کشور ما جنجال راه می اندازند، این یک دروغ واضح و آشکاری است. در جامعه اسلامی اقلیت های مذهبی و صاحبان عقاید و ایمان های مختلف زندگی خودشون رو میکنن، کسی اونها رو مجبور به پذیرفتن عقیده حق نمیکنه. اونها خودشون هستن که در این جو عظیم اجتماعی قدرت انتخاب دارن. اگر انتخاب درست کردن به نفع خود اونهاست، و اگر انتخاب درست هم نکردن، دولت اسلامی و جامعه اسلامی با اونها نه فقط کاری نداره، بلکه از حقوق اجتماعی هم برخوردار هستند. اما در مقابل تخریب، در مقابل وسوسه ها و رهزنی دل ها، البته جمهوری اسلامی خودش رو موظف میدونه که از ایمان قلبی مردم حراست کنه و محافظت کنه. این هم یک وظیفه دیگه است که همونطور که ملاحظه کردید، از اصول مسلم اسلامی و از آیات قرآن و از سیره مسلمانان صدر اسلام و ائمه علیهم السلام این معنا رو ما استفاده کردیم. انشاءالله در ادامه بحث ها به انواع دیگر آزادی و نظر اسلام و وظایف دولت اسلامی خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.